ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بازرس ویژه بازسازی افغانستان یک آژانس وزارت دفاع آمریکا را به اتلاف میلیون‌ها دلار پول متهم کرد. حسن روحانی میگوید مجلس شورای اسلامی خانگی ملت است نه یک جناح. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جان سوپکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان، گروه کاری ثبات تجاری وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به تلف کردن میلیون‌ها دلار پول در پروژه‌های بازسازی افغانستان متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، گروه کاری ثبات تجاری در حدود 5 سال فعالیت خود حدود 800 میلیون دلار صرف پروژه‌های توسعه در افغانستان کرده است. جان سوپکو در برابر یکی از کمیته‌های سنای آمریکا میراث مأموریت آن گروه را به دلیل آنچه برنامه ریزی ضعیف خوانده مخدوش دانسته است. ساخت خوابگاه‌های لوکس و احداث جایگاه گاز طبیعی با هزینه 43 میلیون دلار از پروژه‌های این گروه بودند. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، چندین مورد از یافته‌های اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان را زیر سوال برده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری، میگوید که مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی امروز در جمع مسئولان دولتی برگزار کننده انتخابات با پیش کشیدن مسئله بررسی صلاحیت نامزدها گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنند؟ حسن روحانی سپس با اشاره به مسئله تعهد و التزام نامزدها به دین، قانون اساسی و ولایت فقیه اضافه کرد چرا آدرس غلط به مردم می دهند و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت از کسانی که نظام را قبول ندارند خواسته است رأی بدهند، نه اینکه نماینده مجلس بشوند. شورای نگهبان تاکنون صلاحیت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و نزدیک به دولت را رد کرده است. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها، این مقام ارشد ارتش آمریکا گفته که به دنبال عملیات روسیه از فشارهای شورشیان سوری بر رژیم حاکم بر سوریه کاسته شده است. این اظهارات در حالی گفته می شود که قرار است روز دوشنبه نشست صلحی در مورد سوریه در ژنو برگزار شود. فرستاده ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN همزمان اظهار داشته که امکان دارد کنفرانس صلح سوریه به تعویق بیفتد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماست. آقای جزائری، فرستاده ملل متحد این امکان رو بعید ندانسته که کنفرانس صلح سوریه به تعویق بیفته. وضعیت چگونه است در خصوص برگزاری نشست صلح؟
الان خمسه‌پور گره کار در هیئت نمایندگی مخالفان هست که قرار هست در کنفرانس حضور پیدا کنه. اون عده از مخالفانی که در کنفرانس ریاض حضور داشتن دو ماه گذشته، کنفرانسی که به منظور متحد کردن اپوزیسیون سوری برگزار شد، هیئتی 17 نفره تشکیل داد، متشکل از 17 عضو اصلی برای حضور در کنفرانس صلح ژنو. اما مسئله این هست که روسیه بر سر این هیئت اما اگرهایی مطرح کرده و خواستار اضافه شدن برخی نامها به هیئت مخالفان هست که مخالفان این رو قبول نکردن و گفتن اگر طرف سومی بخواد وارد مذاکرات بشه اونها در مذاکرات شرکت نخواهند کرد. در حقیقت الان تلاشها در سطحی فراتر از مخالفان داره انجام میشه میان قدرت‌های مؤثر در بحران سوریه برای اینکه یک هیئتی از سوی مخالفان تشکیل بشه برای حضور در کنفرانس ژنو، اما اختلاف ها همچنان پابرجاست، به ویژه اینکه عربستان سعودی مخالفت کرده با تشکیل هیئتی یا اضافه کردن نام های غیر از اونهایی که توسط اپوزیسیون حاضر در ریاض انتخاب شدن.
خب در این میان الان وضعیت در خود سوریه به چه شکلی هست؟ نیروهای دولتی در روزهای گذشته گزارش هایی بود که برخی شهرها رو به نوعی دارند در مقابله با گروه های شورشی از کنترل اونها خارج میکنن و گروه های شورشی هم مناطقی رو همچنان در استیلای خودشون دارن. الان تحولات در خود سوریه به چه شکلی پیش میره؟
چند محور درگیری در داخل سوریه وجود داره. یکیش که از محورهایی که درگیری ها در اون شدت به شدت ادامه داره حومه استان لازقیه در شمال سوریه هست. در حقیقت نبردها به گونه هست آقای خمسه‌پور در این مناطق که گاهی مخالفان پیشروی میکنن و گاهی نیروهای دولتی سوریه. منابع مخالفان میگن تا 24 ساعت گذشته تونستن چند روستا رو در محور غربی شهر سلما در استان لازقیه به تصرف خودشون در بیارن. در مقابل تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که شهرک اسکریه در منطقه کوه ترکمنها رو کنترلش رو از مخالفان باز پس گرفته. محور دوم درگیری ها که طی روزهای گذشته بسیار خونبار بود دیر زور هست. نیروهای دولتی با حمله بزرگ از سوی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش روبرو شدن، اما با حملات مخالفان که از پشتیبانی هوایی روسیه برخوردار بودند تونستن روستاهای القصبی، الحسینی، شقرا و الحسان رو از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرن.
مسئولان آمریکایی هم ایلیا گفتن که به ترکیه که گویا در امر مسئله امنیت مرزی، اون نواحی مرزی که ترکیه در جنوبش با سوریه همواره گزارش میشد این شبه نظامیان درش رفت آمد میکنن، کمک کنن به ترکیه. چگونه هست اونجا اوضاع؟
تقریبا اکثر نقاط مرزی میان ترکیه و سوریه کنترل شده هست. البته مرزهای ترکیه و سوریه مرزهای بسیار طولانی هست. بعدش مهمترین منطقه شاید 98 کیلومتری باشه که آن سوی مرز در طرف سوریه در تصرف شبه نظامیان داعش قرار داره. این منطقه 98 کیلومتر بعضی از نقاط کنترل نشده ای داره که همچنان شبه نظامیان داعش از اون برای نقل و انتقال اسلحه، نیرو و همچنین سایر نیازهای خودشون استفاده میکنن. مسئولان آمریکایی گفتن برای نخستین بار قرار هست حتی از لحاظ تکنولوژیکی کمک کنن به دولت ترکیه برای کنترل مرزها، و قرار هست امروز آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه بره و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار کنه و محور گفتگو هم بحران سوریه خواهد بود و هم مسئله جنگ با گروه داعش.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در اولین نشست خود در سال جدید میلادی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و کشورهای خاورمیانه اظهار نظر محتاطانه ای رو ابراز کرده. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
نخستین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سال 2016 میلادی به بررسی مسائل مربوط به ایران در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای اختصاص داشت. در این نشست پیامدهای احتمالی توافق برجام از زوایای گوناگون با حضور دو تن از کارشناسان امور ایران و خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. سناتور باب کورکر رئیس کمیته در آغاز سخنان خود نسبت به تغییر در رفتارهای جمهوری اسلامی ایران ابراز تردید کرد.
This moderation that took place quote relative to the Iran deal could be something that's very tactical.
سناتور کورکر گفت که میانه‌روی و اعتدالی که در جریان توافق با ایران دیده شد میتواند نوعی عمل تاکتیکی و به سود برتری‌جویی در منطقه باشد. او افزود که ایران تا به حال دو بار ممنوعیت آزمایش‌های موشکی را نقض کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به مقدمات برگزاری انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از شیوه گزینش نامزدها به شدت انتقاد کرد و گفت که بر اساس گزارش‌ها صلاحیت تنها 1% از کسانی که میانه رو نامیده می‌شوند تایید شده است و این حکایت از این واقعیت دارد که تندروها در مسیر و روند انتخابات ایران اعمال نفوذ می‌کنند. سناتور کورکر نسبت به پیامدهای توافق هسته‌ای هم ابراز تردید کرد و گفت آنچه در زمینه تغییر رفتار حکومت ایران انتظار می‌رفت حاصل نشده است.
Number 1, things not going in the direction that many thought it would, that were for this agreement and a change of
آقای کورکر افزود نخست این که برخلاف تصور بسیاری مسائل در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند. دوم آنکه آیا واقعاً تفاوتی بین میانه‌روها و تندروهای ایران در زمینه دستیابی به هدف‌های آنها وجود دارد؟ سناتور کورکر با ابراز بدبینی نسبت به نیات رهبران ایران تأکید کرد که کمیته روابط خارجی از این پس تمام حرکت‌های حکومت ایران را با دقت زیر نظر خواهد گرفت. سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته هم ضمن ابراز تردید نسبت به تغییر رفتار دولت ایران گفت که توافق هسته‌ای فرصت‌های مثبتی را فراهم می‌آورد.
The nuclear agreement is reality. It opens up positive opportunities.
سناتور کاردین گفت توافق هسته‌ای واقعیتی است که درباره آن نباید تردید کرد. او رویدادهایی مانند آزادی ناویان آمریکایی توسط ایران و بازگشت آمریکاییان زندانی در ایران را تحولاتی مثبت ارزیابی کرد و گفت که آمریکا در انتظار مشارکت مثبت دولت ایران در کنفرانس صلح سوریه است.
Iran is still an anti-American, anti-Semitic.
سناتور دموکرات بن کاردین در همان حال تاکید کرد که در نهایت باید به خاطر سپرد که ایران همچنان یک دولت ضد آمریکایی و رژیمی انقلابی است که به رشد جنگجویان نیابتی با هدف بی‌ثبات کردن دولت‌های منطقه ادامه می‌دهد و از دیکتاتورهایی مانند بشار اسد همچنان پشتیبانی می‌کند. بر نشست بامداد چهارشنبه مایکل سینگ مدیر عامل و از کارشناسان امور خاورمیانه در انستیتوی واشنگتن و برایان کاتولیس از اعضای ارشد مرکز امریکن پروگرس نیز حضور داشتند. مایکل سینگ در شهادت خود خطاب به سناتورها توافق هسته‌ای با ایران را توافقی معیوب توصیف کرد و گفت این توافق همچنان ایران را قادر می‌سازد که توان هسته‌ای را تقویت کند و کاری برای تغییر سیاست های دولت ایران در منطقه انجام نمی‌دهد. او افزود ایران روش خود در قبال آمریکا را نیز تغییر نداده و رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اجرایی شدن توافق رفتار ضد آمریکایی و ایدئولوژی رژیم را تشدید کرده است. در برابر این ابراز بدبینی مایکل سینگ، برایان کاتولیس در شهادت خود از منافع توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت. آقای کاتولیس گفت که توافق هسته‌ای به هنگام بی‌ثباتی فراگیر در منطقه خاورمیانه منافع مهم و ملموسی برای امنیت ملی آمریکا فراهم آورده. و افزود این توافق توانایی‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را طی دهه آینده و حتی فراتر از آن به بسیار محدود کرده و آمریکا را در موضع محکمی قرار داده است. در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از نهادهای مهم قوه قانونگذاری این کشور به شمار می رود، به مسائل دیگری در ارتباط با سیاست‌های دولت ایران در منطقه و نیز موضوع حقوق بشر اشاره‌های چندی شد. موضوعهایی که به نظر می رسد پایان ناپذیرند، به ویژه در سالی که علاوه بر قوی قانونگذاری، مبارزه های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز محل طرح چنین مسائلی خواهد بود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می داد. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه.